بله نزدیک شدیم انشالله که صدا واضح باشه.
درود بر شما. اینم از نزدیک
ممنون. میبینیم برای زر 3 2 1 بریم.
از نزدیک،
برنامه از نزدیک،
گفتگوی صریح و متفاوت با چهره ها و شخصیت های ناماشنا،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو جوان برنامه از نزدیک درود می‌فرستیم و بسیار خوشحالیم که در میان تنوع شبکه‌های رادیویی شنونده این برنامه هستید. خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض کنم برنامه از نزدیک کاری است از گروه سیاسی رادیو جوان که تقدیم شما می‌کنم. اگر موافق هستید با هم بریم و با مهمان برنامه آشنا شیم.
زمانی که ادامه تحصیل توی خارج از کشور فارغ التحصیلای دانشگاه صنعتی شریف رو وسوسه می‌کرد، ایشون با مدرک مهندسی عمرانش به یک کارگاه تولیدی تو همین تهران رفت. ولی چون مدیریت بهش میومد، همون اول سرپرست کارگاه شد. از اون به بعد حسابی مسئولیت‌های اجرایی توی پروژه‌های مهندسی کشور و شهرداری تهران داشت تا اینکه مدیر عامل منطقه آزاد کیش شد. سال 91 مدیر نمونه شهرداری تهران شد و 4 سال بعدش چهره سال صنعت ساختمان کشور. الان ایشون معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشورمون آقای دکتر علی اصغر مونسان هستن که در این برنامه از نزدیک با ایشون گفتگو میکنیم.
اینا که با شما صحبت میکنیم در محل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هستیم. جناب آقای مونسان خیلی خوشحال هستیم که برنامه ما رو فرصت دادید خدمتتون برسیم. بحث گردشگری که از پر مخاطب ترین بحث ها به خصوص در اقتصادهای کلان هست. خیلی خوش آمدید برنامه ما.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مر سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون، به جناب عالی و همکاران محترم. خیلی خوشحال شدیم که شما رو زیارت کردیم. انشالله که این برنامه خوبی باشه و کمک کنه برای ارتقای گردشگری.
انشالله. آقای مونسان قبل از اینکه تشریف بیارید این مجموعه، چی فکر میکردید و موقع که اومدید آیا با اون فکر قبلیتون تطبیق داشت اینجا؟
نمیدونم من بعد چجوری پاسخ این سوال بدم، اما بذارید اینو بگم که وقتی به اینجا اومدم بیش از اون چیزی که فکر میکردم دیده بودم و از نزدیک تجربه کرده بودم متوجه شدم که کشور ما چقدر ظرفیت‌های گردشگری داره. قبل از مصاحبه با هم صحبت می‌کردیم، من مطمئنم خیلی خیلی از ما ایرانی‌ها هنوز جاذبه‌های بی‌نظیر کشورمون رو ندیدیم و نمی‌شناسیم، به همین دلیل سفر می‌کنیم به خارج از کشور و این نقطه ضعف بزرگ ماست که نشون میده که ما تبلیغات به میزان کافی نکردیم و کشور رو به میزان کافی این جاذبه‌هاش رو نتونستیم معرفی کنیم.
شما اشاره کرده بودید که در بودجه تخصیصی سازمان نسبت به سالهای گذشته شاهد رشد قابل قبولی بودید. آیا این نشان دهنده تعویض نگاه به گردشگری است؟
ببین شخص آقای رئیس جمهور انصافا همیشه به گردشگری توجه داشتن، اما اینقدر به لحاظ قدر مطلق پایینی بعد شما تو جریان باشید نسبت به آخرین وزارتخانه بودجه ما نصف اونه،
یعنی کمترین.
بله، یعنی از پایین ترین وزارتخانه‌ای که داده وزارتخانه اجرایی نیست، وزارت ورزش، ما نصف اونه.
شما در تلاشی که داشتید در هیئت دولت، من در مطبوعات و رسانه‌ها دیدم، اقدام کرده بودید برای لغو روادید گردشگران چینی که حاصل 7 ماه پیگیری تلاش جناب عالی در هیئت دولت بوده که من خبرو شدیدم. خب اولی سوال اینه که چه تحولی در جذب گردشگر با این اتفاق افتاد؟ آیا میتواند الگوی بشه برای دیگر تصمیمات کشورها؟
ما این پیشنهاد دادیم، به دولت مخارجم تایید کردم و خوشبختانه به تصویب هیئت دولت رسید. با کشور چین لغو روادید کردیم. این یه گام بزرگه و برای تسهیل ورود گردشگران چینی. چند سالی ویزا الکترونیک داره انجام میشه، خوشبختانه ویزا الکترونیک رو وزارت امور خارجه به خوبی همراهی کرده و داریم گسترشش به شدت، اصلا خیلی کمک کرد و داره توسعه پیدا میکنه توی فرودگاه های مختلف کشور. قبلا خب بیشتر تو فرودگاه امام بود، بعد فرودگاه شیراز شد، فرودگاه مشهد شد، این داره همینجوری گسترش پیدا میکنه توی فرودگاه های مختلف. بنابراین یعنی ویزا الکترونیک داره انجام میشه. اقدام بعدی که کردیم، خب بالاخره بعد نگرانی هایی داشتن برای ورود به کشور برای موضوع تحریم، باز خوشبختانه با همراهی که وزارت امور خارجه و نیروی محترم انتظامی داشتن، ما چند وقتی در پاسپورت ها مهر ورود به کشور نمی زدیم، نیازی به اطلاع رسانی نبود
که شامل تحریم
اما خب باز اینم در دولت آقای رئیس جمهور دستور کلی داد، چون بعضی از فرودگاه این کارو میکردن و بعضی این کارو نمیکردن، برای اینکه این به صورت یه حکم قانونی در بیاد و به صورت کلی تو همه جای اجرا بشه، آقای رئیس جمهور دستور دادن که دیگه تو هیچ جای کشور، تو هیچ گیت ورودی کشور مهر در پاسپورت‌ها داده نشه. اینا خیلی خیلی کمک کرده، خیلی کمک کرده.
آقای مونسان ببینید، حالا خیلی راحت میریم سر اصل مطلب، در داخل مطلب. کشورهایی هستن که درشون یک قطره نفت وجود نداره، مثل ارمنستان، مثل ترکیه، مثل مصر، تمام بودجهش از جهانگردی داره میگذره. ما با کشوری هستیم که با چندین برابر قدمت اونها، ولی فکر میکنید مشکل آیا تبلیغات هست؟ رسانه‌ای مثل رسانه ملی با همه ابعادش چی کار میتونه بکنه که ما جایگزین بتوانیم در این زمینه باشیم که از نفت فاصله بگیریم؟ سوالی است که 40 ساله داریم میدیم ولی هیچ قدم اجرایی برنداشتیم.
حالا ما کشوری هم بگیم که نفت هم داره و باز گردشگری داره، هزینه‌هاش رو گردشگری در میاره، مگه نداریم در همسایگی خودمون امارات هم، مگه نداریم دبی ما داریم؟ نفت هم داره
اما گردشگری
داره، همه هزینه‌هاش
داره. مشکل ما کجاست؟
خب اشاره کردیم دیگه، بخشش اشاره کردیم. ما هنوز واقعیت اینه که صحبت از گردشگری، خب خوبه که زیاد شده صحبت، اولا دیر شروع کردیم، چند دیست داریم راجع به گردشگری صحبت میکنیم، هنوز به عنوان یک اقتصاد جدی به نظر من قبولش نداریم، علارغم صحبت هایی که میکنیم. وقتی به عنوان یک اقتصاد جدی قبولش داریم، من همیشه این گله رو کردم، هر وقت نگاه و نگاه حمایتی به گردشگری عینن بخش صنعت و کشاورزی شد، شما اتفاقاتی که مد نظر شما و مردم خوبمون هستش خواهید دید که میفته.
در محل سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری هستیم در خدمت جناب آقای مونسان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان. اگر موافق هستی لحظاتی رو گزارش رو بشنویم، در خدمت شما خواهیم بود.
آرزو میکنم یک روزی در چاهای نفتمون رو ببندیم.
این ممکنه.
یکی از راه‌های رهایی از اقتصاد متکی به نفت، تقویت صنعتی فراگیر و جذاب به نام گردشگری است. صنعتی که با دارا بودن جاذبه‌های فراوان می‌تواند به راهکاری قوی برای رسیدن به اقتصادی پویا تبدیل شود.
آخرین آماری که ما از وضعیت ایران داده سازمان بین‌المللی جهانگردی گفته در سال 2016 درآمد ایران از گردشگری 3713 میلیون دلار هست. این درآمد و این سهم گردشگر واقعا سهم قابل توجهی نیست.
مهمترین چالش صنعت گردشگری ما الان نوسانات ارزی هست.
ما وقتی که قیمت ارزمون ثابت نیست، مرتب باید پکیج رو عوض کنیم، مرتب باید قیمت ها رو عوض کنیم.
ما برای انتقال پول همیشه یه رابطی رو احتیاج داریم و این رابط خودش 5-8% هزینه به ما متعامل میکنه. سودمون که پایین تر میاد چون هزینه اضافه میشه.
چرخ صنعت گردشگری مثل بسیاری از صنایع دیگر احتیاج به اهرم هایی برای حرکت و سرعت بیشتر دارد.
از فعالان گردشگری و سرمایه گذارا حمایت بشه که تو گردشگری الکترونیک بتونن محصولاتشون رو عرضه کنند.
ما اون کشورهایی که بازارهای هدف ما هستن، ما بیاییم با اونا فیلمای سینمایی مشترک بسازیم. پایتخت 5 بود، یه صحنه ای از در حقیقت ترکیه را تو اونجا پخش کردن. خب چقدر کمک کرد به این که ایرانیا پاشن برن اونجا رو ببینن. تبلیغ مستقیم هم نیست، تبلیغ غیر مستقیمه.
آقای مونسان، حالا بحث اینجاست که شما در صحبتاتون اشاره کرده بودی که صنعت گردشگری تحریم پذیر نیست و حالی که با این اتفاق شما تعریف میکنی عملا باز باید تاثیرگذار باشه.
عرض کردم، یعنی ما اگر میخواییم برسیم به اون اهداف، میدونید که ما توی سرچشمندادمون و برنامه توسعه بالادستیمون میگیم بعد برسیم به 20 میلیون گردشگر خارجی. من با تمام قوا، چون یه زمانی میگفتن دست نیافتنی و سخته و شرایط کشور رو بالاخره موضوعاتی که محدودیتایی که تو کشور وجود داره دست نیافتنی است، من با قاطعیت میگم این دست یافتنی است. اما چی دادیم، چی میخواییم بابت این 20 میلیون گردشگر؟ چه حجمی سرمایه گذاری کردی؟
یعنی هدف به نظر شما
هدف دست یافتنی خیلی بیشتر از این دست یافتنی.
مشکل چیه؟
ببینید ما تو سال گذشته سال 96 5 میلیون و 100 هزار گردشگر داشتیم، تو سال 97 رسیدیم به 78 میلیون نفر، 52% رشد داشتیم.
خب
عدد قابل توجهه. بنابراین اگر ما برویم سرمایه گذاری جدی انجام بدیم، خب اینا عمدتا منطقه این، یعنی چی؟ یعنی شناخت از ایران نسبی دارند. اما اگر ما اینو برداریم تبدیلش کنیم به تبلیغات پرحجم تو کشورهای هدف، ببینید چه اتفاق میفته. کشور چین الان یکی از کشورهای هدف ما شده.
همینجا می‌خواستم سوال کنم.
150 میلیون نفر گردشگر خروجی داره.
چقدرش به ایران
میرسه؟ خیلی عدد بالاییه. نزدیک 57-8 هزار نفر. عرض کردم با همین اندک داشته ها انصافاً دستاورده بسیار خوب به دست اومده. اگرچه اینم اشاره کنم با نگاهی که آقای جمهور داشتن تو دولت 11 و 12 تو زیر ساختام، قبلا تو زیر ساختام خیلی مشکل داشتیم. الان اگه دقت بفرمایید راجع به زیر ساخت خیلی حرف نمیزنیم، میگیم دنبال این هستیم گردشگر بیاد بالا تعدادش، اما قبلا اصلا نمیتونستیم تعداد گردشگر بالا بیاریم چون اصلا زیر ساخت نداشتیم. یعنی
الان زیر ساختای دار شده.
خوشبختانه وضعیتمون بسیار بسیار خوبه، الان وضعیتمون خیلی خوبه، نمیگیم آرمانی هستیم، اما خیلی خیلی جلو رفتیم. تعداد هتل هایی که ساخته شده تو دولت 11 و 12 هم به ویژه تو 4-5 ستاره شاید با کل دوره قبلش برابری میکنه. همین الان که خدمت شما هستم نزدیک 187 هتل با ستاره 4 و 5 در کشور در حال ساخته و در مجموع نزدیک 600 تا واحد اقامتی تو ستاره های مختلف در کشور در حال ساخته. علاوه بر اون باز خلاقیت شده، ابتکار شده، از مزیت‌های کشور به خوبی داره استفاده میشه. بناهای تاریخی ما که خیلی هاش رها بودن و در حال تخریب بودن و بالاخره کشور انقدر تاریخیه و این سایت‌های تاریخی و بناهای تاریخی زیاده که واقعا بودجه کفاف نمی‌کنه که ما به دادشون برسیم، خوشبختانه این بناها بهره برداری به حق بهره برداریش به مردم واگذار شده. مردم اومدن پول آوردن، مرمت کردن، ترمیم کردن و تبدیل شده به یک فضای اقامتی و توش کسب و کار و اشتغال در اومده و برای ما هم شده تأمین زیرساخت. و جالبه که گردشگران خارجی به ویژه گردشگران اروپایی که خب بالاخره جزو گردشگران خرج کنه ما هم هستن، خیلی خیلی به این بخش علاقمندی دارن نشون میدن. علاوه بر اون یه ظرفیت دیگه که تو کشور به نظرم به کار گرفته نشده بود روستاهای ما. خب ما بخشش بناهای تاریخی ما، بخشش طبیعت بی‌نظیر ما، اینو من میگم پتانسیلمون زیاده، خداوند همه رو به ما داده. بخش زیادش آداب و سنن ما که مردم دنیا خیلی دوستش دارن. ما در بومگردی ها خانه های روستایی تبدیل شدن به اقامتگاه های گردشگری همراه با این آداب و سننی که گردشگران خارجی خیلی بهش علاقه دارن، خیلی خیلی بهش علاقه دارم. پس یه بخش جدیدی رو ما باز کردیم و روش کار کردیم و داره به شدت توسعه پیدا میکنه. بخش طبیعت گردی ماست که خوشبختانه خیلی خوب داره میره جلو. بذارید من یه نکته رو یه اشاره بکنم. ما یه تعطیلاتی داریم به نام ایام عید. شما ملاحظه میفرمایید که کل کشور به حرکت میاد. ببینید شما ظرفیت گردشگری رو ببینید، یعنی وقتی گردشگری به تحرک میاد حمل و نقل هوایی ما فول ظرفیت میشه، حمل و نقل ریلی ما فول ظرفیت میشه، حمل و نقل زمینی ما فول ظرفیت میشه، تا کم میارن، یعنی کسی بلیط گیرش نمیاد. دریایی ما همین گونه، پوشاک ما همین گونه، صنعت ما همین گونه، کشاورزی ما همین گونه، چه میدونم شیرینی ما همین گونه، همه بخش های اقتصادی کشور فعال میشن و صاحب درآمد میشن. یه تعطیلی مثلا 5-6 روزه ایام عید، من نزدیک 2 سال دارم میدوام که مجاب کنم که یه تعطیلی 4-5 روزه زمستانه هم را بندازید. من نمیدونم وقتی این همه مدیت مشخص وجود داره این که سوال شما
رو هم میگن چرا زیاده.
ما خودمون باید چرا رو باید بالاخره نمیدونم چی بپرسم که نشده خب. یعنی ما دو ساله داریم تلاش میکنیم که تعطیلات زمستانه هی هم توضیح میدم که این تعطیلات زمستانه با اون طرح قبلی که کلی بود فرق میکنه. ما میگیم 5 روز مدارس ما در هفته دوم دیما فقط مدارس، ما درخواست کارمندارم نداریم، درخواست دانشجوارم نداریم، مدارس ما 5 روز در ایام دیما، نیمه دوم دیما تعطیل بشوند، یک اوج گردشگری به وجود میاد. جالب اینه که برای مناطق جنوبیمون که نیمه اول هوا گرم است اما نیمه دوم سال بهشتن اونا به لحاظ آب و هوا، ببینید چه چیزی ایجاد میکنه. استانهای محروممون سیستان بلوچستان چقدر گیرش میاد، خوزستان چقدر گیرش میاد، بوشهر چقدر گیرش میاد، کرمان چقدر گیرش میاد، جزایر ما در جنوب کشور چقدر گیرشون میاد. من مدیرهای مدعادات کشف بودم، ما تو ایام عید دوستانمون تو کشف فقط در ایام عید به اندازه 6 ماهشون فروش انجام میدادن. ببینید چقدر مهمه این تعطیلات زمستانه. اگر یک بار دیگه ما اینو رابنده حالا اینا فقط مناطق جنوب نمیگیره، مگه مناطق شمالمون چقدر آدم داریم که عاشق اسکی و برف و اینا؟ آذربایجان های ما، اردبیل ما، شمال کشور ما. نمونه بعدیش ایام تعطیلات عید فطر که همین چند وقت پیش بود، 1 ماه ازش داریم عبور میکنیم، چند روز تعطیلی بیش از عید سفر ایجاد کرد، بیش از عید. حالا ما توی ایام دیما این تعطیلی رو در کلان شهرهامون به صورت پراکنده داریم به واسطه آلودگی هوا. دقت بفرمایید، یهو اعلام میکنن امروز تعطیل آلودگی، پس ما هم به کاهش آلودگی هوا کمک میکنیم، هم به سفر کمک میکنیم، هم به نشاط اجتماعی کمک میکنیم، هم به نشاط دانش آموزا کمک میکنیم، هم اقتصاد کشور رو تامین میکنیم، هم بخشای گردشگری کشور، هتل ها، اقامتگاه ها، بومگردی ها، ظرفیت هاشون فول میشه، صاحب درآمد میشن، چقدر ایجاد اشتغال میکنه. من نمیدونم بعد دیگه چیکار کنیم، چه توجیهات دیگه ای بعد بیاریم.
نکاتی که آقای مونسان گفتن جای بسیار بحث و مداقه داره. اگه موافق هستی شنوندگان نجمن بخش رو با هم میشنویم و برمیگردیم در ادامه بحث خدمت شما خواهیم بود.
این برنامه از نزدیک است.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
جناب مونسم، من چند سوال داشتم، فرصتمون خیلی کمه، ممنون میشم رو کوتاه کوتاه بفرمایید. شما میدونید که امنیت یکی از مؤلفه های بسیار اصلی است در هر جای جهان برای سفر. اگر یک کشوری مثل سوئیس یا کشورهای اروپایی امنن، در یک پکیج امنی قرار دارن، ولی ما اگر میگیم امن، در یک منطقه ناامنی هستیم. بنابراین امنیت ما از چند منظر قابل توجه است. آیا امنیت توریستی ما در کشورمون تعریف کردیم؟
ببینید، نکته بسیار خوب اشاره فرمودید. انصافاً به لحاظ امنیتی با زحماتی که نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی ما میکشند، خب به لحاظ امنیت که وضعیت کشورم که فرمودید بی‌نظیره. اما امنیت مربوط به گردشگر یه نکته دیگه ای هم داره، کارو سخت‌تر میکنه. گردشگر یهو پا میشه میره در یک نقطه پرتی برای اینکه یه تجربه‌ای داشته باشه. خب این تو هر جای دنیا امکان داره که یه اتفاق کوچیکی بیفته، یعنی از دسترس خارجی، تو فضای شهری وجود نداری، تو فضای تحت کنترل نیستی. میخوام اینو اضافه کنم و تشکر ویژه کنم. انصافا ما موارد این گونه رو اگر پیش آمد داشتیم که به نسبت آمارهای جهانی به شدت پایینه. میدونید شهرهای گردشگرپذیر تو کل دنیا امنیتشون به نسبت به جای دیگه پایین تره، بالاتر نیست. یعنی جایی که گردشگر زیاد میرود بالاخره موضوعات اینجوری اتفاقاتی وجود داره. ما مواردی داشتیم در یک نقطه پرت، یعنی گردشگر بدون اطلاعی که به کسی اطلاع داده باشه، با آژانس گردشگریش هماهنگ کرده باشه، رفته توی دوردست، یه اتفاق افتاده، با واکنش بسیار قاطع سریع نیروهای انتظامی ما و قوه قضاییه ما مواجه شده که انصافا منجر به تشکر اونا شده. یعنی میخوام بگم مقوله امنیت توجه به گردشگران انصافا هم توی دولت، هم دستگاه انتظامی امنیتمون و هم قوه قضاییه بسیار بسیار خوبه و توجه ویژه‌ای به امنیت گردشگران خارجی قائل هستیم که خب این یکی از مدیت‌های ما است. ما به عنوان یکی از مدیت‌هایی که به گردشگران خارجی ارائه می‌کنیم داشتن همچنان
موقع پس به جمهوری به طور طبیعی گزینه بعدی اینجاست که برای یک توریست، یک جهانگرد، آیا صنایع دستی ایران تعریف شده است؟ شما چه تصمیم جدی در این زمینه گرفتید؟
بله ببینید، ما همیشه میگم که گردشگری ما بر دو بال به پرواز در آمده و به پرواز در میاد. یک بال میراث فرهنگی و یک بارم صنایع دستی هستن. این دوتا در کنار هم هستن که موجبات مزیت های گردشگری کشور رو فراهم کردن. خب در حوزه میراث فرهنگی که هممون میدونیم عمده گردشگران ما گردشگران این که میان از اماکن تاریخی و فرهنگی ما بازدید کنن، جاذبه های تاریخی زیادی که در کشور داریم. و موضوع صنایع دستی ما خب مهد هنر، واقعا صنایع دستی ما بی‌نظیره.
چقدر راستای تولید ملیه رونق تولید
ملی؟ خوشبختانه ما سال گذشته به لحاظ سخت شهرهای صنایع دستی از چین پیشی گرفتیم. چین رتبه یک بود، ما الان شدیم رتبه یک. بنابراین در دنیا خیلی تلاش کردیم که شناخته شده باشه صنایع دستی ما. گردشگران خارجی به صنایع دستی ما خیلی اقبال نشون میدن و از دو سال گذشته در ابتدای دولت دوازدهم یه طرحی به نام طرح تجاری سازی صنایع دستی رو در کشور استارت زدیم.
یعنی چه جوری؟
رفتیم روی برندینگ کار کردیم. صنایع دستی فاخر ما به صورت فله‌ای فروخته میشه. این صنایع دستی که با زحمت هنرمندان و استادکار ما داره ایجاد میشه برندی نداشتن و به صورت فله‌ای فروخته میشدن. خب خودتون میدونید برندینگ یه ارزش افزوده بسیار زیادی ایجاد میکنه و برای مشتری ایجاد اطمینان میکنه و اعتماد. طراحی بر سلیقه مشتری رو جزء برنامه‌مون گذاشتیم. یه زمانی یادتون باشه این فرش‌های مثلا رنگ لاکی مد بود، الان تغییر کرده. تو خارج از کشور شاید یه چیز دیگه ای رو بپسندن. بنابراین ما باید ببینیم مشتریمون سلیقه چیه. طرح‌های زیروهای ما، گلیم‌های ما، همه صنایع دستی ما طرح‌هاش تغییر کرده و رفته بر مبتنی بر سلیقه مشتری قرار گرفته. این موضوع دیگه ای هستش که دوباره روی بازاریابی خیلی کار کردیم، روی بسته‌بندی خیلی کار کردیم. بسته‌بندی مناسبی نداشتیم. الان خوشبختانه چند تا گروه های جدید جوان استارتاپی اومدن روی بسته‌بندی دارن کار میکنن. جالب بود که توی یک از نمایشگاه من یه گروه جوان رو دیدم که بچه های فارغ‌التحصیل دانشگاه شریف بودن. بله توی این زمینه کار میکردن. البته خیلی هنوز جا داریم. بسته‌بندیمون به نسبت فاخر بودن صنایع دستیمون خیلی باید بره جلو. موضوع بعدی روی تیراژ تولید خیلی کار کردیم. ما قیمتامون یه مقدار رقابتی نبود. چینی ها قیمتاشون به شدت پایین بود. بازار داخل ما هم دچار تاثیر خودشون قرار داده بودن. چرا؟ چون ما همش روی صنایع دستی فاخر یونیک کار میکردیم. ما الان دو بخش بازار رو هدف گرفتیم. گفتیم صنایع دستی یه بخش دکوراتیو و فاخر دارد که دونه ای تولید شده، بسیار کار هنرمندانه است و همین دلیل که قیمتش هم بسیار گرانه. این یه بخش بازاره. ما باید بتوانیم بخش عمده بازار که دنبال کاربردی بودنش بودن، بنابراین صنایع دستی رو بردیم به سمت یه بخش جدید کاربردی کردن. همین مبلی که الان میفرمایید این مبل کاربردیه. این مبل دیگه یونیکه، نمیدونم دکوراتیو نیست که یه گوشه بذارید و کلی هم پولش باشه. بنابراین بخش کاربردی کردن صنایع دستی، مثلا تو ابزار آشپزخانه الان دارن دوستان ما تولیداتی میکنن بی نظیره، واقعا بی نظیره. من یه جای دیدم، من فکر میکردم این برند بالای خارجی پشتشه، بعد دیدم نه خیر، برای داخل خودمونه. همه مشخصات بازارم رعایت کرده بود، بسته‌بندی خوشگل، برند خوب، تولید خوب، قیمت نسبتا مناسب، باز چون تیراژش خیلی بالا نبود قیمت حالت متوسط داشت. پس ما الان صنایع دستی رو در دو بخش دکوراتیو و فاخر و یه بخش جدید بهش اضافه کردیم، کاربردی، تولید انبوه و با قیمت تمام شده بسیار پایین. یعنی الان مردم ما اینگونه نیست که فکر کنن صنایع دستی یعنی خریدن یک چیز گران. نه خیر، ما بخش‌های متفاوتی داریم با هنر. الان کشور چین بعد اوقات 80% تولیدش ماشینیه، 20% آخرش دستی انجام میده و تو بازار صنایع دستی دنیا داره میفروشه. ما چون همه کارمون رو واقعا با دست انجام میده،
یعنی کسی نمیبینه،
فکر میکردیم یعنی اصالت. بله این اصالته. ما باید بگیم این صنایع دستی 100% کار دست هنر خیلی زیادی توش، قیمتش آتومنه، اما این سند دستی هم وجود که داره
تبلیغ
که
نداریم.
بله
ما شما تبلیغ رو دست
این کار تجاری سازی در الحمدلله.
آقای مونسان، چون دقایق پایانی برنامه هم هست، شما از سال گذشته شعار رو مطرح کردید در مورد گردشگری با عنوان توزیع سفر و توزیع ثروت. چقدر فکر میکنید این توازن در سفر به مناطق مختلف مواهبی برای ما داره، موهبتی برای ما خواهد داشت؟
ببینید، من قاطعاً اعتقاد دارم که یکی از بخشی که میتونه به توزیع ثروت در کشور کمک کنه بخش سندستیش. از من سوال خواهید که چرا اینجوری اعتقاد داری؟ چون در سندستی همه اقشار، در گردشگری همه اقشار مردم میتونن بیان توش سرمایه گذاری کنن و کسب و کار را بندازن. بومگردی های ما، طرف در یک روستایی صاحب یک خونه بوده، یک خونه روستایی با یه حداقل 100 میلیونی اومده اینو تبدیلش کرده به یک فضای بومگردی، یه وام ارزان قیمت هم ما دادیم در قالب طرح‌های اشتغال روستایی و کسب و کاری رو انداخته، درآمددار شده. شما خودتون در تل رادیو تلویزیون ملی کشور اومدید آقای عباس بردگر رو پخش کردید دیگه، که از قبل شوری خودش تعریف کرد به دست فروشی و الان یکی از تأسیسات گردشگری بزرگ داره، درآمدهای میلیاردی داره. خودش میگفت من دیگه الان شدم آدم میلیاردی. این مشخصات بخش گردشگری. پس تو توضیح، اما تو سند اینگونه نیست، هر کسی نمیتونه بره کارخونه را بندازه. اما اینجا نه، خیلی تبحر خیلی بالایی نمیخواد، با یک آموزش کوتاه میتونه وارد این عرصه بشه با حداقل سرمایه و در هر نقطه کشور، در هر نقطه کشور. بومگردی های ما مصداق توزیع ثروتن که الحمدلله این اتفاق افتاده. خیلی تلاش کردیم رو توزیع سفر. ما اعتقاد داریم غرب کشور ما دست کمی از شمالمون نداره، الان همه سفرها به سمت شمال ظرفیتش پر شده و داره کار تخریبی اتفاق میفته. خوشبختانه اتفاق افتاده. عید امسال اوجش، ما تو سه روز اول 24 درصد رشد گردشگری به سمت غرب کشور رو داشتیم تجربه میکردیم که متاسفانه سیل مانع شد، وگرنه به شدت. خوشبختانه توی تعطیلات عید فطر غرب کشور ما شما جا نمیتونستید پیدا کنید. نشون میده که با همین اندک بودجه که ما داریم، کارهای تبلیغی که داریم میکنیم، به ویژه استفاده از فضای مجازی و همینطوری از رادیو تلویزیون، که انصافا من باید از جناب عالی و همکاران و به ویژه آقای علی عسکری تشکر کنم که حداقل توی معرفی داخلی میتونید خیلی ما رو کمک کنید. خوشبختانه مناطق کم برخوردار ما دارن میان بالا و این توزیع سفر، نمیگیم کامل اتفاق افتاده، اما خیلی خیلی خوب شده. غرب کشور الان شده یکی از مقاصد مهم گردشگری. سیستان و بلوچستان ما تو همین ایام عید فطر یک مقصد مهم گردشگری شده.
خب جناب آقای مونسان، من حیفم میاد بحثو تمام کنم، چون خودم به شدت علاقمند به گردشگری هستم. این موهبتی بود که خدمت جناب عالی برسیم. از نزدیک انشالله که فرصت پیشت رفعات و انده خدمتون برسیم با بیش میزان بیشت پیشرفت ها آشنا بشیم.
خیلی ممنون از شما. سلامت.
ممنونم از شما و دوستانتون که در زمینه زحمت کشیدن. شنوندگان عزیز، بسیار خوشحالیم از اینکه شما ما رو انتخاب کردید برای شنیدن رادیو جوان. نیکت پر مخاطب این شبکه‌های رادیویی سازمان هست. امیدواریم بتوانیم لحظات خالی شما رو به خوبی پر کرده باشیم. برای همه شما روزی موفقیت می‌کنم و شما رو به یگانه عالم می‌سپارم تا برنامه بعدی. تا درودی دیگر، بدرود و خداحافظ.
سینما هویت.
به نام خدا. سلام، سید محمد حسینی هستم با برنامه سینما هویت در خدمت شما. خوشحالم که یه بار دیگه توفیق پیدا کردم مهمان گوشهای نازنین شما باشم.